میتونیم بیش از 10,000 شغل پایدار به صورت مستقیم، بیش از 100,000 شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد کنیم. خب شما دارید امروز پیاده راه‌های باب همایون و اینها رو میبینید.
بله.
و یا در حوزه در واقع زندگی شبانه که شما همه جای دنیا تو حوزه گردشگری به عنوان نایت لایف میشناسید، ما چند تا تجربه موفق داشتیم که میتونست گسترش پیدا کنه. اما بهترین موضوعی که در واقع میتونه معرفی اینها باشه خود شهروندان هستن در وهله اول. دوم اتفاقاتی مثل فنتریپ هست که الان تو ایران راه افتاده توسط جوانا و داره اتفاق میفته. الان 12 گردشگر خارجی که اینفلوئنسر هستن دنبال کننده دارن تو دنیا. عرض کردم امروز کاخ گلستان بیش از 10 میلیون نفر
خیلی اتفاق
فالو شد.
ببینید یعنی با یه هزینه بسیار جزئی ایران رو چطور میبینن و هم صحبت که شما کردین جناب هوشیار، بارها میگن اینجا ایرانه. ما به واسطه موقعیت قرارگیری کشورمون در یک جغرافیای خاصی در جهان، به خاطر طول عرض جغرافیای خاصی که داریم، اقلیمای مختلف داریم، یعنی کوه داریم، کویر داریم، جنگل داریم، همه چی داریم، دریا داریم. بنابراین خیلی از این نقاط ممکنه برای خارجی‌ها، مثلا مخصوصا من دیدم قش و چابهار رو عکساش برای خود ما ایرانی‌ها عجیب غریبه، میگیم مگه اینجا ایرانه؟ اینجا میخوره یه کشور دیگه باشه، اینجا یه کشور دیگه است، برای خودمونم عجیب غریبه. خب پس چطور میتونیم توقع داشته باشیم که خارجی‌ها زیبایی های ما رو از حفظ باشن وقتی که جان ندیم؟
آقای دکتر، ما 16 تا اقلیم تو دنیا داریم، اقلیم جغرافیایی 16 تا. در ایران 13 اقلیم از 16 اقلیم جغرافیایی داریم. این تنوع اقلیمی، تنوع پوشش، تنوع گویش، تنوع لباس، تنوع غذا همراه خودش میاره
موسیقی
و بله تنوع موسیقی. این تنوع مثلا قشر رو فرمودید، خب مثلا بیاییم مقایسه کنیم قشر رو با سنگاپور. سنگاپور دقیقا نصف قشمه ولی سه برابر ایران، یعنی ما در ایران سالانه 5 میلیون نفر گردشگر داریم، اما سنگاپور که نصف قشمه سالی 15 میلیون نفر گردشگر داره. و تنوع اقلیمی توی در واقع ژو و در واقع در حوزه خاک و اقلیم
بله.
خاکی
بله.
قشم اینقدر بی نظیره تو دنیا، جز پنجتای اول تو دنیا لحاظ تنوع خاک و تنوع اقلیم خاکی در دنیا، که میتونه در واقع برای خودش یه سنگاپور باشه. مجموعه اینها باز من معتقدم اینها به جای اینکه بیشتر به حوزه زیرساخت ها برگرده، وقتی که بدونن که در واقع تقاضا هست عرضه خود به خود ایجاد میشه. معرفی جذابیت ها یک سازمان شناخته شده در دنیا داره، فقط ما کافیه ما اینو بگیریم و بومی سازی کنیم.
بله بسیار عالی، ممنون توضیحات شما. جناب رفیق در خدمتتون هستیم.
به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید. ما قبل از صحبتم بیاد خاطره بگم، خدا بیامرزه آقای محمد علی اینانلو رو،
خدا رحمت کنه،
5-6 سال با ایشون دور ایران سفر میکردم. برای یک برنامه ماها به این فکر میکردیم که چه اسمی باید روی برنامه در ایران بذاریم. آخر شد که ایران جهانی در یک مرز، اسمی بسیار زیبا بود و این اسم باعث شده بود که این برنامه تثبیت بشه در تفکر ایرانیان و ایرانیان خارج از کشور.
برنامه تلویزیونی بود،
برنامه تلویزیونی بود، اولین بار با نام با طبیعت اومد، ولی سالها بعد ایران جهانی در یک مرز. و مثال ایشون بود که در زمانی که در کوههای ابر شاهرود مردم در برف دارن اسکی بازی میکنن، در جنوب ایران اسکی روی آب در جریان.
بله.
این متنوع بودن اقلیم و اتمسفر در ایران یگانه است و این باعث میشه از نظر زیست محیطی، از نظر حیات وحش، از نظر ارتباط انسان و پیرامون خودش در این فلات عظیم تنوع زیاد باشه و این تنوع زیاد باعث میشه که جذاب باشه.
بله
اینو گفتم که
اگه خاطره دارید جناب رفیع‌زاده بگید، بالاخره شما دور ایران رو میگشتید برای تولید یک برنامه‌ای که قراره مثلا همین اتفاق بیفته. ببینید برای خود شما جالب بوده وقتی میرسید آقای مرحوم اینانلو که بالاخره استاد بودن در حوزه معرفی جاذبه گردشگری ایران، حداقل همه ما در از طریق رسانه ملیشون رو میشناسیم. اگه خاطری دارید یا فکر کنید نکته‌ای که میتونه کمک بکنه به کسانی که میخوان همین کار رو تکرار بکنن، یعنی میخوان مجدداً فیلم سازی بکنن، میخوان مجدداً این فعالیت رو انجام بدن، ما خوشحال میشیم بشنویم. چون برای ما متفاوت پشت صحنه بعضی موقع جذاب‌تر از
بله. حتما به این موضوع خواهم پرداخت. فقط من میخوام در باب معرفی پتانسیل های گردشگری در ایران، من میخوام یک تجربه خوب و مثال بزنم که ببینید که چگونه شد. حالا دانسته یا نادانسته ما یک جا موفق بودیم. ما همیشه تبلیغات گردشگری در ایران و در شهرهای مانند اصفهان، شیراز یا یزد دیدیم و همیشه احساس کردیم که پتانسیل گردشگری ما در این شهر هست.
بله.
شهرداری تهران، حالا میگم دانسته یا نادانسته، چون آقای هوشیار اونور نشستن الان جالب این حرف، حدوداً 10 سال پیش شروع کرد پروژه‌ای رو در سامان بخشیدن مرمت و احیای خانه مشاهیر. بله. از خانه مشاهیر شروع شد و بسیاری از اساتید علم، ادب، هنر مثل استاد عزت الله انتظامی، خانه مرحوم سیمین و جلال، خانه دکتر شهید بهشتی، خانه دکتر علی شریعتی و امثال هم کار شد و اینها کم کم شد مسیرها و پهنه‌های پرسه‌زنی مردم. این اتفاق وقتی افتاد شهرداری فهمید که چه پتانسیل عجیبی در تهران نهفته است و با یک برنامه‌ریزی کوچیک میتونه این پتانسیل رو به مردم معرفی کنه.
درسته. مثلا تو خود منطقه یکی جایی که مثلا تو خیابون وریاست شما با فردوس رو نگاه کنی، یه مجموعه ترکیبی شده، هم سینما توش داره، هم کافی شاپ داره، هم مرکز فروش محصولات فرهنگی داره، یه جایی که مثلا میتونست درش بسته باشه، درش بازه و پاتوق محلی شده.
بله.
نمونه اون رو همونطور که شما میگی در ابعاد کوچیک‌تر بزرگتر تو همه محله‌ها داریم، بعضیشو شهرداری به صورت کاملا موفق کاربریشو تغییر داد.
در گام دوم شهرداری اومد روی نقاطی دست گذاشت که تا حالا برای ما آشنا نبود. برای اولین بار شاید ما در خاورمیانه شاید بودیم که شهرداری تهران اومد یک زندان مثل زندان قصر رو تبدیل به باغ موزه قصر کرد.
بله.
باغ موزه قصر شد یک پلازای پرسه‌زنی محلی و فرا محلی و این که باعث شد که اون منطقه از نظر هویت فرهنگی و ارزش محلم رشد کنه.
جالبه.
گام سوم گامی بود که شهرداری تهران شروع کرد حالا برای معرفی این نقاط مهم از طریق شهرداری در کلان شهرهای مختلف ایران و تشکیل ستاد گردشگری در شهرداری تهران، خودش و شهر تهران برای اولین بار به مردم داخلی نشان دادن. یعنی گفت دیگر مقصد گردشگری اصفهان، شیراز یا تبریز و گرگان و یزد نیست، تهران میتواند یک پایلوت گردشگری باشد. در ایام نوروز من یادم یه شعاری بود که در ایام نوروز تهران شهریست خلوت با آب و هوای خوب و شما خوب وقت بگذرونی. من یادم اون سال نزدیک 600 هزار نفر از تهران، از اقصی نقاط ایران، از مراکز فرهنگی بازدید کردن برای اولین بار.
تهران به عنوان یک مقصد گردشگری
و به عنوان یک مقصد گردشگری
خالی میشد سالیان پیش، هم رفتن شهرشون. الان
حالا شما اینو در نظر بگیرید، نیا کنید ما صحبت از این کردیم که چگونه باید این پتانسیل گردشگری مونو حالا ابعاد مختلفی داره معرفی کنیم و امروز شاید این هستیم که شاید مراکز دولتی نتوانستن تو این یکی دو دهه این وظیفه رو به نحو احسن انجام بدن. نسل جوان ما و بازار خصوصی ما خودش شروع به کار کرده، یعنی اونها رفتن گشتن و نقطه ها و پوینت هایی که میتواند تأثیر گذار باشد و یافتن. ارتباط کوتاه مدت و سهل الوصول و سریع اولین گام است.
درست.
و در شبکه‌های مجازی با تلفن همراه بهترین وسیله است که این کار انجام میدیم. این یک کار ساده است. من یک خاطره از یک دوست آمریکایی میخوندم، میگفت اگر باراک اوباما موفق شد علتش این بود که تبلیغات باراک اوباما تبلیغات چهره به چهره یا فیس تو فیس بود، یعنی تمام مردم وظیفه شدن هر کس یک نفر رو آگاه بسازه. این اتفاق اگر در ایران بیفته، ما پتانسیل ها رو شناسایی کنیم و بتوانیم هر کدوم ما، مایی که در این کار تخصص داریم و وظیفه ماست، گروهی رو آگاه بسازیم.
خب اینا مشخص بعضیش مشخصه، بعضیش با کمک کارشناسان مثل شما مشخص میشه، ولی اینا یه مدیریت اجرایی میخواد. ببینید مسئله که ما داریم مدیریته. یه مقدار بعضی موقع اشتباه کار کردن. من خاطرم از اون موقع جناب هوشیار رئیس ستاد گردشگری شهر تهران بودن، جناب هوشیار خیلی زحمت میکشید، حالا که گذشته من میگم خدمتشون، ما داشتیم تلاش میکردیم اون موقع، ما خدمتشون شاگردی میکردیم به عنوان حالا مشاور گردشگری تو اون حوزه بودیم، تلاش میکردیم که مسیرهای گردشگری رو معرفی کنیم، از همین نقطه برسیم به مسیر. همزمان با اینکه داشتیم این رو میپختیم، یه دفعه دیدیم در تمام تهران بیلبوردهای اومده که تماس بگیرید برای گردشگری، با این بیلبوردها گردشگری رایگان بکنید. ببینید یعنی دو تا جمله که میتونه شما رو به باد بده و بکشتتون اینه که یه چیز مجانی در اختیار مردم. همین امروز من دارم میبینم میگه ما تورهای رایگان. از چه رایگان؟ چرا ببین یه واژه‌هایی اصلا واژه‌ای قشنگی نیست رای، مثلا سفرهای ارزان. من کاملا مخالفم یه کارمندی که با هزار بدبختی هزینه زندگی خودش رو فراهم میکنه و در این لابلاها میتونه بدونه که کمکی بگیره یه سفری برای خانواده‌اش درست بکنه و هزینه زیادی داره پرداخت میکنه، چرا ما اسم اینو میذاریم هزینه ارزان که اون آدم جلو زن و بچه‌اش جلو خانواده‌اش نشه بندازه پایین؟ ایشون داره با افتخار خانوادهش میبره مسافره. اصلا این واژه سفر ارزان تا کی در دهن اینها گذاشته؟ باید بسته های سفرهای مختلف داشته باشیم و بگیم شما نسبت به علاقتون، نه به اثبات به جیبتون، نسبت به علاقتون یه دونه از اینا رو با قیمت مناسب انتخاب کنید. اصلا بعضی واژه ها واژه های اشتباهیه. ببینید کسانی که مشاوره میدن به اون مدیران و مدیران اجرا میکنن، مثلا من خاطرم هستش که اون زمان نمیدونم آقای هوشیار یادشونه، من یه دونه برنامه ما داشتیم قرار بود در رابطه با شعار تهران کار کنیم، شعار تهران بود در گذشته مهمان تهران. در همون موقع من در یک از کشورهای حوزه خلیج فارس بودم، با رئیس ستاد گردشگریشون جلسه داشتم که آقای هوشیارم، گفتم بهشون گفت شعار شما چیه؟ گفتم گفت ما کلی هزینه کردیم، مشاور آوردیم، کارشناس آوردیم، این شعار رو پیدا کردیم، گفتیم مای فلان شهر، حالا اسمش هم میگم، اون مای دبی.
مای دبی
میگه تو که میای دبی، یعنی این مای دبی یعنی دبی ما رو توئه، ما رو منه، ما رو هممونه، بعد پولو خرج کنی با افتخار، ما رو خودته. شما گذاشتی مهمان تهران، یعنی مهمونی، الان مهمون تموم شد برو، یعنی ما تو نیست، تو مهمونی. یعنی من اونجا باشی بحثی شد که اومدم با آقای هوشیار گفتم قرار شد که از این تغییراتی در شعار بدیم. خب چرا ما بعد یه خارجی مثلا نداشته باشیم تو گروه های مشاورمون که مثلا از نگاه اونها هم ببینیم؟ ببینید خارجی اومده بودن تهران، من به 700 تا خارجی پرسشنامه دادم، همشون یه چیزایی رو نوشته بودن که اصلا ما ندیده بودیم. من تو برنامه هم خیلی وقتا تکرار میکنم، ما کوه تهران ندیده بودیم، تعداد جوانای زیادمون رو ندیده بودیم، اینکه موتور سوارا کلا کاسکت میذارن من ندیده بودم، بهش دقت نکردن، اونا دیده بودن. چرا نظر خارجی رو برای راهبرد کارامون نباید استفاده کنیم؟ چرا از پژوهشای اونا نباید استفاده بکنیم؟ یکی موردی که این همه ما اعلام کردیم تماس بگیرید با این شماره تلفنی که رو در دیوار نوشته بودیم، ما تماس میگرفتیم، کسی نمیدونه چی بگه و همه تحت فشار بودن که سریع بعد این کار رو انجام بدن. ببینید بعضی موقع ها اشتباه تبلیغ کردن خودش بدترین تبلیغ،
درسته،
تبلیغ اشتباه ضد تبلیغه. ما الان خیلی، من بعضی وقتا خوشحالم که اعتبار مالی نداریم، چون همین مدیرا میخوان برن ایران یه جور دیگه خارج معرفی کنن. ببین بخش خصوصی خودش راه خودش پیدا میکنه. الان اینا که آقای هوشیار میگن اومدن ایران بخش خصوصی، اینا که رسانه ندارن، که اینا که شب، اینا یه کاری کردن که چند میلیون نفر آدم اینا رو دنبال میکنن، غلط یا درست موفق بودن. خب ما به اونا سفارش میدیم، اونها بر همون منوال ما رو به بهترین شکل معرفی بکنه، چه اشکال داره؟ چرا ما خودمون بعد فکر کنیم خودمون عالم دهره؟ یه واژه‌ای که میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، این اصلا به یه شکل دیگه بوده. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در راستای نکته‌ای که جناب آقای رفیع‌زاده عزیز اشاره کردن، میخوام به این مسئله اشاره کنم. اتفاقی که من خودم به عنوان حالا کسی که توی رسانه دارم فعالیت میکنم تا ایام دهه نخست ماه محرم هم اطلاعی نداشتم. شما به سازمان جهانی یونسکو اشاره کردید. یکی از مراتبی که در حقیقت توی این سازمان ثبت میشه میراث ناملموس و رفتار آیینی برای هر کشوری به عنوان یکی از بخش‌های میراث ناملموس شناخته میشه. 22 سال پیش زمان
زمانی که من و جناب آقای پارسیان شاید اولین گام هامون رو توی محیط آکادمیک هنر میگذاشتیم به ما راجع به آیین گفتن و تا به امروز
یه پرانتز باز کنم. امشب به صورت کاملا اتفاقی ما همه به یه شکلی در یه جاهایی با هم همکار. خیلی بله. جالب. یعنی بله. واقعا شنوندگان عزیز جالب، حالا جناب خورم، جناب شهر، خود من، جناب رفت، ما ها جاهای مختلف با هم در سالیان مختلف کار کردیم و اصلا به صورت اتفاقی امشب در
دقیقا ما در یک دانشگاه درس خوندیم، در دانشگاه هنر معماری.
اینم جالب، هممون یه دانشگاه درس. خیلی جالب.
و بالاخره به این راستا و به این نتیجه توی همین دهه نخست ماه محرم، اونم باز نه از زبان یک ایرانی، از زبان گروه تصویربرداری که از شبکه آرتیل اومده بودن در تالاقان، در حقیقت شنیدم که ایران تنها کشوریه که 21 آیین نمایشی مذهبیش در سازمان یونسکو ثبت شده و رتبه بعدی یونانه که 7 است، یعنی ما 3 برابر یونان تو این زمینه. بعد وقتی که از دوستان پرسیدم، حالا کسانی که کار ترجمه رو با این گروه آلمانی شبکه آرتیل و بعد فردای اون روز کانال پلاس در حقیقت فرانسه اومده بود، داشتن از آیین تعزیه ما که توی طالقان یکی از شاید کهن‌ترین شیوه های اجرای تعزیه مکتب تهران هست تصویر برداری میکردن و متوجه شدم که با توجه به اینکه تقریبا 2 دهه هستش که دانشگاه سوربن فرانسه داره مدرک دکترای تعزیه رو میده، هنری که مال ماست، آیین برخواسته ماست، آیین کاملا مرتبط با مذهب تشیع و سوگواری سید و سالار شهیدان، نیاز به روزآمدی اطلاعات خودش داشته و برای همین دو شبکه رو در حقیقت باشون قرارداد بسته که ما به مطالب علمی یا پژوهشی صورت گرفته کاری نداریم، میخوایم ببینیم خود مردم ایران، فرهنگ ایرانی توی قرن 21 توی هزاری در حقیقت جدید چگونه دارن آیین‌هایی که تقریبا قدمت 300 ساله رو داره انجام میدن. و خب خود مردم طالاقان هم درسته، خب اونا زبان فرانسه بلد بودن از، ولی اونچنان با شور و عشق و هیجان داشتن اینو تعریف میکردن که حتی توریست هایی که چون تعزیه طالاقان حداقل بین 1000 تا 1500 نفر خبرنگار و توریست رو به دلیل شیوه متفاوت اجرا هر سال به اون منطقه داره میکشونه، اما توی محیط های آکادمیک خودمون، توی فضای دانشگاهیمون همچین اطلاعاتی وجود نداره و از همین ظرفیت ها برای همین معرفی جاذبه های گردشگری ایران تو جواب بین المللی شاید خیلی ها که خارج از ایرانن دلسوزتر از خودمون دارن حرکت میکنن.
اصلا جالب. بله دقیقا درسته که شما فرمودید، ما متشکرم از توضیحاتتون.
خب خدمت شما عرض بکنم که قراره که رفت و برگشتی داشته باشیم و ببینیم که دوستان در اون ور جناب تهیه کننده محترم چیزی رو آماده کردند.
شفقت یا فقط مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم جان دقایقم، این شفقت یا فقط مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم جان دقایقم. آینه در جواب من با سکوت می کند، دقایقم بگو جان همه شو گشتم تنه نوشنیده رو در همه حال خوب من با تو موافقم بگو کن از حافظت شور غزلهای مرو شاعر مرده هم بخواد دور علاقم بگو
جان دقایقم بگو
برنامه رواق تماشا از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که شنیدنی کرده موضوع معرفی جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع و عرصه‌های بین‌المللی رو. یک بار دیگه با شهاب دارابیان در این بخش همراه هستیم و زبان او بار دیگه مرور رصدی بر مهمترین اخبار حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری داریم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، سه روزهای گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شده بود در راستای اینکه حالا عکس و فیلمی هم منتشر شده بود که صنایع دستی ایران داره در بازار پاکستان فروخته میشه، اما این صنایع رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که صنایع پاکستانی هستن که برند ایرانی گرفتن به عنوان
بله.
مارک ایرانی حالا دارن در بازار فروخته میشن. سرکار خانم پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفتن که چنین چیزی رو وجود نداره، ما بررسی کردیم، کارشناس ها رو فرستادیم و این در حد یک شایعه در فضای مجازی. اگر همچین چیزی صحت داشته باشه گفتن که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخورد جدی خواهد کرد. قابل توجه های دکتر فرح‌پور در مورد تابلوها صحبت کردن، خانم محمودیان گفتن که نام صنایع دستی ملی و بین المللی شهرهای ایران در تابلوهای جاده ها نقش خواهد بست و گفتن که طی هماهنگی که با وزارت راه داشتن قراره که این آثار صنایع دستی هم رو اون تابلوها
خب این توضیحاتش هم می‌نویسن که نتونیم بخونیم
قرار شده که منتشر بشه طی هماهنگی که حالا توافقی که با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. یه گزارش جالبی در خبرگزاری مهر منتشر شده بود، جناب آقای حسن خلیل‌آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفتن که هر گردش گر خارجی $665 در کشور هزینه میکنه. خیلی دقیق هم گفته 665
مسئولین به دقیق میدونن خارجی چقدر هزینه میکنه.
بله. خبر بعدی در رابطه با استان مازندران، جناب آقای سیف الله فرزانه مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مازندران گفتن که در 6 ماه نخست امسال 120 میلیارد ریال صنایع دستی در استان مازندران فروخته شده که نسبت به سال گذشته 25% رشد داشتیم.
سپاسگزارم از شهاب دارابیان و اخباری که در فصل دوم در حقیقت در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادن. چیزی نزدیک به 20 تا 25 دقیقه جناب دکتر فرح‌پور تا پایان برنامه فرصت داریم در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، متشکرم. ما بالاخره صحبت‌های دوستان رو می‌خوایم تکمیل بکنیم در این مدت باقی مونده. جناب هوشهر پارسیان رئیس سابق صدارت گردشگری شهرداری تهران، کارشناس حوزه گردشگری، در خدمتشون هستیم. جنبندی داشته باشین جناب هوشهر.
حقیقتش اینه که در معرفی جذابیت ها
بله.
به مخاطبین خارجی جدای از این که دفاتر فرهنگی میتونن فعال باشن، به هر حال شما یک وزارت خانه دارید الان که وزارت در واقع گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تو این حوزه متولی است.
بله.
خب اینها یه دفتری دارن تحت همین عنوان، دفتر تبلیغات و موضوعات این تیپی که تو خارج از کشور باید فعالانه عمل کنن تا بتونن مسافر ورودی یا در واقع در عرف بین المللیش اینکامینگ به صورت جدی شکل بگیره. 20 دفتر در کشورهای مختلف فعال شده بود 10 سال اخیر که تقریبا 2 سال پیش این دفاتر بسته شد.
بله. اصلا به افرادی که واگذار شده بود مشخص نبود بر چه اساسی داده بودن. خیلی جالب، حالا بعدا من یه خاطراتی هم تعریف میکنم به جاش برای شنوندگان عزیز شما که واقعا خیلی از اینا به جای که تبلیغ کشور بکنم بیشتر تبلیغ خودشون بکنم.
بله، یعنی به برخی از آژانس ها داده شد که به هر حال آژانس هم دنبال هدف گذاری خودشه و ماموریت شما رو انجام نمیده، کار خودش رو میکنه. به این درسته که شما باید تصدیگری رو بخش خصوصی واگذار کنید، اما بعضی جاها هست که در واقع تولیگری است و شما نمیتونین اون رو به بخش خصوصی واگذار کنی.
در واقع سفارت ها میتونن یه پایگاهی باشن. مثلا کشور دیگه تو ایران چیکار میکنن؟ الان شما نگاه کنین، من مثلا مثال مستقیم میزنم، ایتالیا دفتر بازرگانی داره، مشخصا داره به صورت زیر مجموعه سفارت در بخش جداگونه در بخش خصوصی کار میکنه، خیلی هم قویه، هرچی هم جنس داره میفروشه ایران. خب آیا ما این فرصت ها رو در کشورهای دیگه داشتیم که بخوایم دفاتر مشخص که شما میفرمایید در همون کشور ایتالیا ما این رو به یه شخص واگذار کرده بودیم که به خاطر مشکلاتی که این بنده خدا بسیار مرد نازنینی بود، مهمون برنامه ما بود، ولی مشکلات مالی که پیدا کرده بود ایشون اصلا یه مدت نبود.
بله.